أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق بعد از گذروندن اون امور خاص که مربوط به عقد بود، فرمودن که به یلحق و به نکاح النظر و فی امور خمسه، الاول ما یرد به نکاح و هو یسعدی بیان ثلاث مقاصد، الاول فی العیوب. بعد از بیان کردن احکام نکاح به احکام ملحقات نکاح پرداختن و این در پنج بخش است. بخش اول مربوط به چیزی است که نکاح با اون رد می شود، از عیب تدلیس به مانند آن، و این دفعه بودن در سه مقصد است. اول عیب است که نکاح با عیب رد می شود، دوم احکام عیب است، سوم احکام تدلیس. مقصد اول را گذروندن. در مقصد دوم که وارد شدیم هشت مسئله است که دو مسئله گذشت، مسئله سومش اینه. از ثالثه الفسخ بالعیب لیس بطلاق، فلا یترد معه تنصیف المهر ولا یعد فی الثلث. فرمودن نکاح به وسیله عیب فسخ می شود، بین فسخ به وسیله عیب با طلاق فرق فراوانی است که دو فرق از اون فروق فراوان را اینجا ذکر کردن. یکی این که مهر در همه عیوب نصف نمی شود، در بعضی از موارد نصف می شود، ولی در طلاق قبل از آمیزش در همه جا مهر نصف می شود. دوم این که فس جزء طلاقهای سگانه نیست، یعنی اگر یک دو بار طلاق داد بار سوم در اثر عیب فسخ شد، یا بار اول در اثر عیب دو بار دیگر هم طلاق داد، این سه طلاقه محسوب نمی شود. این ترجمه ظاهری فرمایش مرحوم محقق. اما بیان ذالک این است که نکاح با هر عاملی که آمده است منحل می شود. اگر نکاح دائم بود با سه عامل منحل می شود، یا با طلاق یا با فسخ یا با انفساخ. انفساخ هم یا تکوینی است نظیر موت، یا تشریعی است نظیر ارتداد، که اگر معاذالله عهد و زوجین مرتد شدن این نکاح منفسخ می شود، نه نیازی به طلاق هست نه محتاج به فسخ، چون فسخ انشاست، انشا قصد می طلبد، لفظ می خواهد به مانند آن. اما انفساخ نیازی به هیچ کدوم از این دو نیست. نکاح اگر منقطع شد به چهار امر منحل می شود، یکی به ابرا یا هبه مدت، یکی زوال مدت، یکی فسخ به عیب، یکی انفساخ، که انفساخ همون ارتداد منظور هست. به این امور چارگانه نکاح منقطع از بین می رود. و اگر از سنخ ملک یمین بود یا با تملیک عین است، مثل که عمه رو خرید یا منفعتش را مالک شد به تحلیل، یا حتی انتفاعش را مالک شد به اذن مالک، هر کدام از اینها که رخت بربندد اون حلیت هم از بین می رود. فعلا بحث در زوال نکاح است به عیب. فرق جوهری فسخ با طلاق را دارن ذکر می کنن. فرق فسخ و انفساخ روشن شد. انفساخ هیچ عاملی نمی خواهد، قهرن این عقد منفسخ می شود. اما فسخ انشاء است، باید انشاء بکند. دوانند لذا بین انفساخ و فسخ فرق نگذاشتن چون بین الرشد بود، ولی بین فسخ و طلاق فرق داشتن که 6-7 فرق است. بعضی از اون فرق را ذکر کردم. در این که فسخ و طلاق هر دو انشاءن، اینقدر مشترک ایناست، اما 7-8 فرق بین طلاق و عیب هست که بعضی از اینها را مطرح میکنن. یکی این که طلاق یک صیغه خاص میطلبد، فسخ به هر زبانی که باشد حاصل میشود. نه عبری و عربی شرط است، نه تازی و فارسی مانع است، هیچ کدام از اینا. انشاء لازم است، لفظ خاص نظیر اون که در طلاق معتبر است لازم نیست. دوم این که طلاق باید در طهر غیر مواقعه باشد، یه همچه شرطی در فسخ نیست. سوم این که طلاق باید با حضور عدلین باشد، یه همچه شرطی در فسخ نیست. چهارم این است که اگر این طلاق طلاق رجعی بود، نه این زن حق دارد خانه را ترک کند، نه مرد حق دارد این زن را از خانه بیرون کند. هم لا یخرجنه هم لا تخرجوهنه، هر دو در سوره مبارکه طلاق مطرح است. همون زنی که به طلاق رجعی مطلقه شد حق ندارد خانه خود را ترک کند، و مردم حق ندارد او را در ایام عده از خانه بیرون کند. نفقه او و کسوه او در مدت عده به عهده مرد است. هیچ کدوم از این حرف ها در باره فسخ نیست. نه خروج زنی که با فسخ جدا شد از خانه عیب دارد، نه بیرون کردن او محذور دارد، نه او نفقه ای دارد و نه کسوه ای دارد و مانند آن. اینا احکامی است که در طلاق هست و در فسخ عقد با عیب نیست. مطلب بعدی این که طلاق اگر دو طلاق دیگر کنار او بیاید، این میشه 3 طلاقه و حرام هست، نیازی به تحلیل دارد. و اگر 9 بار شد که حرام ابدی میشود. هیچ کدام از این حرمت محدود در 3 طلاق و حرمت نامحدود در 9 طلاقه در باره فسخ نیست. مطلب بعدی در باره تنصیف مهر است. مستحضرید که عقد نکاح از اون جهت که عقد است مملک تمام مهر است. حالا بعضی به ملک لازم، بعضی به ملک متزلزل و مانند آن حرف دیگه است، وگرنه همین که عقد خونده شد تمام مهر ملک زن می شود. حالا بعضی متزلزل، بعضی غیر متزلزل، اون بعضی که متزلزل است متوقف بر آمیزش است حرف دیگه است، وگرنه خود این عقد مملک است، تمام مهر ملک زن می شود. اگر طلاقی قبل از آمیزش رخ داد و مرد تمام مهر را پرداخت نکرده بود، پرداخت نیمی از مهر بر مرد واجب نیست. مرد می تواند اون نیمی از مهر را ندهد. و اگر تمام مهر را تملیک زن کرده بود و طلاق قبل از آمیزش رخ داد، این حق مسلم مرد است که می تواند نیمی از مهر را استرداد کند. این حکم مهر در مسئله طلاق است. وی در فسخ این چنین نیست. چه قبل از آمیزش چه بعد از آمیزش حق تنصیف مهر ندارد، چون قاعده اولی این است که با این عقد نکاح تمام این مهر ملک زن می شود. در طلاق خرج به دلیل به نس که اگر قبل از آمیزش طلاق رخ داد مرد اون نیمی رو نداده بود الان میتونه نده، و اگر تمام مهر را داد میتواند نیمی را استرداد کند. ولی در فصل این چنین نیست، اگر اون نیم را نداد که الان باید بپردازد، و اگر داد حق استرداد ندارد. پس این 6-7 فرقی گفته شد بین فسخ به عیب و طلاق هست، که دو فرق از این فروق هفشگانه رو مرحوم محقق در محض ذکر کردن. منتها در جریان تنصیف مهر عبارتی در متن هست که این عبارت متخذ از نصوص، یعنی به برازی اون نصوص هست. عیب ایو عیب انکان، یه وقت است که تدلیس است، در بحث تدلیس خواهد آمد که غرامت را شوهر از زن یا از ولی زن میگیره. مسئله تدلیس مطلب سوم است که جدای از عیب است، وگرنه اگه سخن از تدلیس نباشد تمام مهر را زن با عقد مالک میشود دیگر، نظیر سمن و مسلم در معامله است. در معامله اگر چونچه کسی حالا یا غبن شد یا عیب شد و مانند شد، تمام ثمن را بایه مالک می شود. حالا چقدر باید برگردونه، چقدر باید عرش بده و مانند آن به وسیله عیب ظاهر می شود. در خصوص نکاح تمام مهر را زن مالک می شود. اگر چونچه آمیزش صورت نگرفت و طلاق قبل از آمیزش بود، این مرد تمام مهر را نداد میتواند اون نصف را ندهد، یا اگر داد میتواند اون نصف را استرداد کند. این حکم فی الجمله با عیب فرق دارد، نه بالجمله. فرق این دو عنوان این است که اگر در هیچ مورد از موارد عیب مختص یا عیب مشترک مهر تنصیف نشود، این میشه بالجمله. یکی از فرقهای بالجمله و رسمی طلاق و فصل این است که در فصل در هیچ مورد مهر تنصیف نمیشود، ولی در طلاق مهر نصف میشود. این اصل کلی است. اما چون در این عیوب بعضی از عیوب مشترکن، بعضی عیوب مختصن، در بعضی از عیوب مختص مثل انن که اگر مرد گرفتار اون نبود و انین بود، اونجا سخن از تنصیف مهر هست یا نیست گفتن فرق دارد با عیوب دیگر. چون این فرق فی الجمله است نه بالجمله، یعنی در بعضی از موارد فسخ به عیب مثل طلاق است که تنصیف می شود، لذا عبارت مرحوم محقق در متن شرایط است که فرمود فلا یترد معه تنصیف المهر، یعنی مترد نیست، شایع نیست که در هر جا فسخ شد مثل طلاق تنصیف می شود. اینطور نیست. در بعضی از موارد تنصیف می شود، در بعضی از موارد تنصیف نمی شود، لذا نفرمود فلا ینتصف معه المهر، فرمود فلا یترد تنصیف المهر، یعنی شیوع ندارد. همه جا اینطور نیست، در بعضی ها اینجا هست، در بعضی نیست. و اینم فارغ هم نص است که اون روایت رو باید خونده بشه. پس این که فرق فرمود الفسخ بالعیب لیس بطلاق فلا یترد معه تنصیف المهر، ناظر به همین است که این فرق فی الجمله است نه بالجمله، به نحو موجب جزئیه است نه موجب کلیه، یا به نحو سالب جزئیه است نه سالب کلیه. در بعض از موارد تنصیف می شود، در بعض از موارد تنصیف نمی شود. اون موردی که تنصیف می شود به عنوان مسئله هشتم به این صورت است. الان ما در مسئله سومیم که از ثالثه این است. در مسئله هشتم که محقق در متن شرایط داره فرمود از سامنتو اذا ثبت الانن، اگر در محکمه ثابت شد که مرد انین است، مبتلا به انه است، فان صبرت، اگر زن چون حق اوست دیگر، اگر صبر کرد با همین وضع به فصل نشد که فلا کلامه، و این رفعت امرها الی الحاکم، تا در محکمه انن ثابت بشود، عجلها سنتن، حاکم میگوید تا یک سال بلکه این بیماری خوب بشود، عجلها سنتن من حین ترافع، اگر در طی یک سال این بیماری برطرف شد، فان واقعها او واقع غیرها، اگر توانست با این زن یا با زن دیگر آمیزش بکند عننی در کار نبود، فلا خیار و حق فصل ندارد، و الا کان لحل فصل، این زن میتواند فصل کند، و نصف المهر، نه تمام المهر، زن اگر در اثر انن مرد عقد خیار را اعمال کرد و عقد را فصل کرد، نصف مهر را حق دارد نه تمام مهر را. اون وقت لازمش اینه که اگر تمام مهر را گرفت نصف را باید برگرداند، و اگر نصف مهر را گرفت حق مطالبه نصف دیگر ندارد. این فرقی که بین فسخ به انن و طلاق هست باعث شد که تعبیر محقق در مسئله سوم باشد که این که ما گفتیم در فسخ نصف مهر نیست، در طلاق نصف مهر هست، این مترد نیست، همه جا نیست، در بعضی از عیوب نصف مهر هست. لذا نفهمد فلا ینتصف معه المهر، فهمد فلا یترد تنصیف المهر، یعنی شیوع ندارد، در بعضی از عیوب مثل طلاق است، در بعضی از عیوب مثل نیست. لذا این که تعبیرش فهمود فلا یترد معه تنصیف المهر ناظر به همین است. لذا همین مطلب را در مسئله هشتم که فرمود از سامنه اذا ثبت الانن فان صبرت فلا کلامه و این رفعت امرها الی الحاکم، در پایان دارد کان الحل فصل و نصف المهر، معلوم می شود که این فرق بین فسخ و طلاق در تنصیف مهر فرق فی الجمله است نه بالجمله. برای اینکه فصل امر عادی که نیست که با سهو و نسیان و جهل و اینا بسازد که میخواد عقد رو به هم بزند دیگر، نه اون انفساق است، اونی که خود به خود به هم میخورد انفساق است، مثل ارتداد. اگر معاذ الله احد و زوجین مرتد بشن، این ارتداد به منزله مرگ است، این خود به خود به هم میخورد. اما فصل خود به خود به هم نمیخورد، در خیار فصل باید به هم بزنن. سند این فرقی که این فقها ها رضوان الله علیهم ذکر میکنن در وسائل جلد 21 صفحه 233 باب 15 از ابواب عیوب و تدلیس، اونجا چند تا مطلب هست، یکی درباره این که در عیب تنصیف نیست در بعض از موارد، یکی این که در باب عیب تنصیف هست در باره موارد دیگر. در باب 15 اونجا دارد که روایت از ابی حمزه است، این ابی حمزه سومالی بود باشد که از این روایت به صحیحه یاد کردم. سمعت ابا جعفر علیه السلام یقولو اذا تزوج الرجل المرأة السیب التي تزوجت زوجا غيرها فزعمت اون زن گمانش این است که این تا کنون مثلا با او آمیزش نکرد فإن القول فی ذلک قول الرجل اگر ادعا کرد حرف مرد مسموع است این که میگن در محکمه قول این شخص مقدم است نه یعنی بلا یمین بلکه مع الیمین قولش مقدم است و علیه ان یحلف بالله لقد جامعها برای اینکه این زن مدعی است این مرد منکر است و قول منکر با حرف مقدم است لانها المدعیه قال فإن تزوجت وهي بكر فزعمت انه لم يصل اليها فإن مثل هذا تعرف النصاب وبعد فلينظر اليها من يوثق به منهن فإن ذكرت انها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنه فإن وصل اليها فإلا فرزق بينهما عمده این است و اعطیت نصف صداق فلا عدت علیها اون قبلش از بحث فعلی ما بیرون است عمده این است که در جریان انن فرمود اگر این عیب ثابت شد به زن فسخ شد نیمی از مهر را حق دارد پس معلوم می شود که فسخ به انن شبیه طلاق قبل از آمیزش است که مهر تنصیف می شود عیوب دیگر این طور نیست چون اصلش اینه دیگه اونجا فصل نکرده اصلا تا حکمش روشن بشه اگر اونجا حکمی کرد روشن می شود ولی اونجا حکم نکرده اصلا اونجا فرود مرد قسم می خورد قول قول مرد می شود دیگر فسخ صورت نگرفته اگر اونجا هم فسخ صورت میگرفت اون معارض نمیتونه باشه اون سکوت است در جریان غیر عذرا در سیب اون که دارای سیوبت از همسر کرده است اونجا فسخ صورت نگرفته تا بگیم نصف بهر است یا تمام مهر اما اینجا که فسخ صورت گرفته فرمود نصف مهر است و عده هم ندارد برای اینکه به منزله مطلب غیر مدخول به هاست همین مطلب هست در باب دوی از ابواب عیوب هم همین مطلب هست منتها با همین روایت صحیح علی بن حمزه میشه اکتفا کرد فرهای دیگری ممکنه بین فصل و بین طلاق باشد که در طی بحث‌های آینده شاید بیاد به خواست خدا اما این 6-7 فرقی که هست روشن میکند به اینکه این از سنخ طلاق نیست این یه حق مسلم طرفین است ای اگر مشترک باشد که حق مشترک هست و اگر مخصوص زن باشد که مخصوص زن هست و اگر مرد باشد که مخصوص مرد است چه حق فصل با مرد باشد در عیوب مختصه به زن چه حق فصل مخصوص زن باشد در عیوب مختصه به مرد در هیچ جا تنصیف نیست کل مهر را زن مالک است فقط در خصوص انن طبق این صحیحه امر استثناء شده است این میشه اساره مسئله سوم و مسئله هشتم با همین بیان روشن میشه شاید در مسئله هشتم که رسیدیم دیگه نیازی به توضیح زیاد نباشه والحمدلله رب العالمین.